به نام خدا. سخنرانی دکتر سروش دباغ تحت عنوان در محضر حافظ، ایراد شده در دانشگاه تورنتو، کانادا، به تاریخ 22 اکتبر 2014 برابر با 30 مهر ماه 1393.
سلام عرض می‌کنم خدمت دوستان و عزیزان هموطن. خرسندم که در جمع شما عزیزان به مناسبت در رسیدن روز حافظ که برابر است با 20 مهر ماه در هر سال شمسی گرد یکدیگر آمدیم. هرچند 10 روز تأخیر از آن می‌گذرد، با 10 روز تأخیر این برنامه برگزار می‌شود، اما اولا همچنان در ماه پاییزیم و در ماه مهر ماه و فصل پاییزیم و علاوه بر آن ذکر اون بزرگوار وقتی که می رود و به هر بهانه‌ای برای ما مغتنم است. دوستان عزیز برگزار کننده از من خواستند که در این جلسه به اختصار در باب 2 غزل از غزلیات حافظ با شما سخن بگویم و پس از آن هم البته آماده شنیدن فرمایشات و ملاحظات دوستان هستم. خوشبختانه قبل از عرائض من دوست عزیزمون وقت همه ما را خوش کرد و غزل نیکویی از قرر غزلیات حافظ رو به خدا عمر بده استاد شجریان رو با صدای خوش خوانده اند برای ما دوباره خواندن و ضمیر ما رو معطر و مطلع کردن و حسن مطلعی بود این کار برای اینکه احیانا در این یکی 2 ساعت با یکدیگر به اختصار در باب برخی از مؤلفه های شعر حافظ به بهانه این 2 غزل با هم سخن بگوییم. من توفیق داشتم از ایامی که و دورانی که نوجوان بودم 14-15 ساله غزلیات حافظ رو میخواندم، نسبتا مکرر در مکرر، و پاری از این ابیات و غزلیات رو حس میشدم در اون روزگار بدون اینکه معنای اونها رو دریابم. هرچه که پیشتر آمدم و انس و الفتم هم با دیوان اون و هم احیانا شروحی که بر غزلیات او نوشته شده در این 20 سال بیشتر شد، رفته رفته حس کردم که با زیست جهان او و نحوه نگرش آن بزرگوار به هستی و عالم پیرامون آشناتر شدم و برای همین امر است که تصور میکنم با توجه به اینکه روزگاری که ما در آن به سر میبریم، به توضیح که به اختصار خواهم گفت، تفاوت ماهوی با روزگاری که حافظ در آن به سر میبرد ندارد. فکر میکنم که برای همین است که همچنان سخن حافظ شنیدنی و خواندنی است و میتوان آن را به سان قند مکرر مکرر در مکرر خان و از آن بهره بود. عنایت داریم و دارید که حظ ما از اشعار حافظ صرفاً حظ ادبی و بلاغی و زیبایی شناختی نیست. این گونه نیست که حافظ به مثابه یکی از سرآمدان غزل پارسی در سده های متعدد چنان نگینی می درخشد و بر تاروک غزل پارسی تکیه زده و ما به سان ادبا و ادب پژوهانی که متون کلاسیک رو میخوانند فقط به حافظ مراجعه میکنیم. اون هست البته. حافظ قدیم میراثدار پیشینیان خوده، هم از مولوی بسیار تأثیر پذیرفته، هم از سعدی و هم از خیام. این 3 شاعر بزرگ بسیار بر روی حافظ تأثیر گذاشتن. ادب پژوهان و کسانی که در حوزه ادبیات کار تخصصی می کنند در این باب بسیار نوشتند و بس به کلام داده اند که تا چه میزان و از چه حیثی حافظ متأثر از پیشینیان خود بوده است. اون یک کار است، در جای خود هم بسیار نیکو، خصوصا از این حیث که حافظ شاید در پاره از مواقع بلیغ‌تر از پیشینیان خود همان سخنانی که از آنها تأثیر گرفته و پذیرفته بیان کرده. اما افزون بران چنان که مستحضری و دوستان دانشجو و دانشپژوه و اساتیدی که در این محضر حاضرن به نیکی میدانن، حافظ نقاد زمانه خیش هم بود، با زاهدان و خصوصا کسانی که دم از لفت ریایی میزدن هم در پیچی، بسیار بسیار در شناخت و نقد جامعه دینی معاصر خود توانمند بود و توانست بسیاری از نکات رو با ما در میان بنهد. افزون بران خصوصا با توجه به اینکه ما اکنون در داخل کشور در ذیل یک حکومت دینی زندگی میکنیم و میتوانیم کثیری از بصیرت ها و بارقه هایی که در اشعار حافظ سر برآورده رو به عیان ببینیم و لمس بکنیم، حافظ شاعری است که با احوال اگزیستنسیل هم بر سر مهر است و زیر و زبرهای وجودی بسیار داشته است. از این حیث او رو میتوان و باید از بزرگانی چون مولوی و فی المثل عطار نیشابوری و توسعاً دیگر عرفای سنت خراسانی تفکیک و تمییز کرد. حافظ زیر و زبر بسیار داشت و احوال قبضی هم تجربه می کرده. پاره از این احوال در اشعار او ریزش کرده و توصیه هایی که به ما مخاطبان خود کرده از این حیث است و در همین غزلی که تا دقایق دیگه بهش خواهم پرداخت که دو تا از اون نکات رو می شنم. به همین سبب فکر میکنم که اگر عواملی که به اختصار و ایجاد خدمت عزیزان کردم مطمئن نظر ما باشه، همچنان حافظ خواندنیست و تصور میکنم در آیندهی که نمیدانم که به پایان خواهد آمد، حافظ همچنان در میان ما فارسی زبانان خوانده شد. یکی از نکاتی که پیش از شروع این غزل مایلم به اختصار عرض بکنم، تصویری که حافظ از خود داشته. مایلم چند بیت از ابیات دیوان حافظ رو از این حیث بخوانم و ببینیم با هم که این چه درسی میتواند برای ما داشته باشه. حافظ متوجه شده بود به درستی که سخنش عالمگیر شده است یا دست کم در میان فارسی زبانان بسیار خوانده میشه و خواهد شد. خب در این حال زندگی چندان مرفهی هم ظاهراً نداشته. به گواهی آنچه از او بر جای مانده، نسبتاً با تنگ دستی و معیشت حد اقلی مواجه بوده و روزگاری که گشایشی در کار خود رو تجربه رو کنه بسیار دیر به سراغ او آمده و پاره از حافظ پژوهان گفتن که نه، نهایتاً و در انتها و ببخشید تا انتها هم در فقر یا دست کم بسیار زندگی معمولی و زیر متوسط زندگی میکرد و با این شرایط دست و پنجه نرم میکرد. اما در این حال تفتونی به رزق و توانمندی که خداوند او داده بود و او رو خودش لطف خداداد میدانست داشت و از آن ذکری به میان آورده. این رو برای این توضیح میدهم که بدانیم به زبان حافظ و از منظر او، اگر کسی قرار باشه نداشته های خود رو شماره کنه و به حساب بیاره، این فهرست تمامی نداره. اینگونه نیست که من و شما اگر فهرست ناکامی هامون رو یا آرزوها و مشتهیات برآورده نشده رو فهرست بکنیم تمامی داشته باشه، هیچ فرقی هم نداره. شما یه فهرست دارید، دوستتون که کنارتون نوشته یه فهرست داره، هم اسران حافظ یه فهرست، من یه فهرست، تفاوتی نمیده. کسی که فقیره یه فهرست داره، کسی که غنیه یک فهرست داره، آدم مشهور یک فهرست داره، آدم غیر مشهور یک فهرست، عالم یک فهرست و قصه علا حافظ. حافظ هم ظاهراً وقتی که به خود میرسیده و زندگی متعارف خود رو نظر میکرده، خب به رعیون این میدیده که از جهان پیرامون و به لحاظ معیشتی چندان بخت و نصیبی نداشته. اما از سوی دیگری ظاهرا تفتنی به داشته های خود پیدا کرده. گلعذاری ز گلستان جهان ما را بس، زین چمن سایه آن سرو روان ما را بس. قصر فردوس به پاداش عمل می بخشد، ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس. تا میایم به انتهای غزل، مرادم این خطاب به خود میگوید حافظ گله از مشرب انصاف، گله از مشرب ببخشید، گله از مشرب قسمت بی انصافی است، طبع چون آب و غزل های روان ما را بس. ببینید تفکر داره به آنچه که قرار نیست دیگه از مشرب قسمت من گله بکنم. درسته که توان من نیستم به لحاظ مالی به تعبیر من، اما عوضش طبع چون آب و غزل های روان ما را بس. من یه طبعی چون آب دارم، غزل‌های روانی میتوانم بسرایم که در کنارش پاره‌ای ناکامی‌ها و نداشته‌ها هم وجود داره، اما اینها رو میبینم همین بس برام. گل‌عذاری ز گلستان جهان ما را بس، زین چمن سایه آن سرو روان ما را بس. قصر فردوس به پاداش عمل می‌بخشد، ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس. بوی قناعت و قانع بودن و خرسندی از تمامی ابیات این غزل به مشام میرسد و این نکته که در انتها گفتم، حافظا از مشرب قسمت گله کردن بی انصافی است، طبع چون آب و غزل های روان ما را بس. یادم هست چند سال پیش در کتاب زیر آسمان های جهان که گفتگوی رامین جهانمگلو و داریوش شایگانه است، از ایشون میخواندم و در جای دیگری هم که به درستی و اثر پختگی و تدبیر دکتر داریوش شایگان میگفت که من وقتی که نگاه میکنم به گذشته خودم، سیلی رو که اثر گذرانده هم، دورانی که سپری شده، زندگی من در داخل و خارج کشور، بختیاری هایی که داشتم، میگوید که اگر قرار بود امور به انصاف و به عدالت در عالم تقسیم بشود، من بسی بسی بیش از آنچه که حق من بوده نصیب بوده. دیگه چه جایی گلی؟ چه جایی این که من هم قول بدم؟ در گفتگویی که سال گذشته یا شاید 6 ماه پیش نشریه اندیشه پویا با ایشان کرده بود، ویژه‌نامه‌ای به مناسبت مرد که من هم مقاله‌ای در آن ویژه‌نامه داشتم، گفتگوی خوبی بود در سن 80 سالگی با ایشون انجام شده. اونجا هم به صراحت و البته لطافت و صمیمیت میگوید که خب من که 80 سال عمر کردم و دیر یا زود از میان رخت برخواهم باست، و میگوید سالها در این باب تأمل کردم، حقیقتش آرزوی برآورده نشده چندان دیگه ندارم، کاری فکر نمی کنم که در عالم مانده باشه که من میخواستم انجام بدم و کم و بیش انجام ندادم. اون فهرستی که گفتم البته همچنان سر جاشه، شما جای شایگان باشید، جای رئیس جمهور امریکا باشید، هر چه باشید، به هر حال فهرستی دارید، اما مرادم این خرسندیه و رضا به داده دادن باز به تعبیر حافظ، و چنان که خواهیم خوان غم نخوردن و تفتون داشتن به آنچه که شخص دارد. حسد چه میبری ای سوست نرد بر حافظ، قبول خاطر و لطف سخن خدا دار. این رو توجه داشت که قبول خاطری داشته، لطف سخنی داشته و این دیون بوده، این خدا داده، به جاش چیزای دیگه نداشته. خب من و شما که قبول خاطر و لطف سخن حافظ رو نداریم، نگاه بکنیم چی داریم، چون فهرست نداشته ها بود که تمامی نداره. اما حافظ تنگ دست میگوید که قبول خاطر و لطف سخن خدا داد است، تفتون دارم که این نصیب به من در این عالم رسیده است. غزل خوشی که دوستمان قبل از عرایض من خواندن، یک بیت از آن غزل مؤید همین تنگ دستی یا قناعت حافظی است. درویش را نباشد برگ سرای سلطان، ماییم و کهنه دلقی کاتش در آن توان. ماییم و کهنه دلقی کاتش در آن توان زد. ماییم و یک کهنه دلقی که داریم، درختش هم میشه در آن آتش زد. و ما چشم طمع به بر، بر یعنی برگسار، یعنی مایملک سلطان ندوخته‌ایم. درویش را نباشد برگ سرای سلطان، ماییم و کهنه دلقی کاتش در آن توان زد. عشق و شباب و رندی مجموعه مراد است، چون جمع شد معانی گوی بیان توان. خب این نکته‌ای بود که تصور کردم در ابتدا و با عنایت به غزلی که بهش خواهم به اختصار پرداخت خوبه که مد نظر ما باشد. دوش با من گفت پنهان کاردانی تیز هوش، و از شما پنهان نشاید کرد سر می فروش. عنایت داشته باشیم دوش یا دیشب و مقولاتی از این دست که در دیوان حافظ به تفاریق دیده می شود، می دانید مراد سحرخیزی و تهجد است. شما دیوان حافظ رو اگر انس باهاش داشته باشید می دانید واژه دوش بسیار در آن بکار. الان به حافظه خود مراجعه بکنید. دوش وقت سحر از غصه نجاتم دارد، و در آن ظلمت شب آب حیاتم دارد. دوش رفتم به در میکده خواب آلوده، خرقه تر دامن و سجاده شراب آلوده. یا غزل دیگری، دوش می آمد و رخساره برافروخته، تا کجا باز دل غمزده ای سوخته بود. رسم عاشق کشی و شیوه شهرآشوبی جامعی بود که بر قامت او دوخته بود. دوش و دیشب یعنی نیمه شبان، یعنی سحرخیزی. حافظ جای دیگری هم میگوید یکی از علل خوش سخنی یا شیرین زبانی او عبارت است از سحرخیزی. همت حافظ و انفاس سحرخیزان بود که زبند غم ایام نجاتم داد. دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادم، و در آن ظلمت شب آب حیاتم دادم. چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی آن شب قبل که این تازه براتم دادم. من اگر کامروا گشتم و خوشدل چه عجب، مستحق بودم و اینها به زکاتم دادم. همت حافظ و انفاس سحرخیزان بود که زبند غم ایام نجاتم. پس وقتی که میگه دوش با من گفت پنهان کاردانی تیزهوش، اشارتی به تجربه است که نیمه شبان از سر گذرانده است، در ایامی که یا ساعاتی که دیگران خوابند. و آمده است که هم در آیات قرآن شما میبینید که حافظ بسیار متأثر از قرآن بوده، و چنان که میدانید لسان القیب و حافظ بود، چنان که کثیری از حافظ پژوهان گفتند، بگیم سبب است که حافظ قرآن رو حفظ بوده است، و به تعبیری که خود او آورده به 14 روایت هم قرآن رو حفظ بوده، یعنی با 14 ضبط کلمات قرآن رو حفظ بوده. چون آن روزگار که می دانید قرآنی که امروزه در میان مسلمانان است در دست نبود. قرآنی که ما امروزه داریم قرآن نسخه متر است، 1924 به این طرف، که یه وحدتی و اجماعی در میان مسلمانان پدید آمد، و قرآنی به نحو اغلبی و اکثری در میان بلاد مسلمین پخش شد، همون نسخه‌ای که در عربستان هم در ابعاد 100 هزار میلیون تیراژ پیدا می‌کنه. باری پیش از آن با به اصطلاح لهجه‌های مختلف قرآن ضبط شد. حافظ در اون قدری که همه دوستان شنیده هم، زانیار دل نوازم شکری با شکایت، در مبتدان عشقی خوش بشد این حکایت، بیموز بود و منت هر خدمتی که کردم، یارب مبا کس را مخدوم بی عنایت، زندان تشتنب را آبی نمی دهد کس، گویی ولی شناسان رفتند از این ولایت، در زلف چون کمندش ای دل مپیچ، کانجا سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت. تا انتهای غزل عشقت به صد فریاد، بر خود به سان حافظ قرآن زبر بخانی با 14 روایت. قرآن رو با 14 روایت به تعبیر خود میخوان. در قرآن اگر دیده باشید در سوره مزمل که در جزء 29 قرآن آمده است، توصیه شده به پیامبر که برخی از اوقات رو در شب بلند شد، قم اللیل الا قلیلا، بخشی از شب رو باید تهجد پیشه کنید، برای اینکه برکاتی در شب خیزی و سحرنشینی یا یافت می شود و شخص نصیب می برد که در دیگر امور و در دیگر اوقات نصیب نمی برد. شما حتی اگر دیده باشید پاره از ناولیست ها رمان نویس های معاصر شب تا به صبح کار می کند. حالا به لحاظ پزشکی ممکنه این خطا باشه، خصوصا کل شب رو بیدار ماندن. میگن پزشکی ها که ساعت های بیولوژیک آدم جا به جا می شه. اما دست کم بخشی از شبانه روز رو، بخشی از شب رو شب زنده داری کردن و تهجد پیشه کردن، حتی شخص سکوت بکنه، در دل سکوت شب آرامش و طمأنینه رو نصیب ببره و برکاتی بر جان و ضمیر او ریزش بکنه. ابیاتی که حافظ در اونها به دوش اشاره میکنه و احتمالا همون ساعات همین غزل ها رو میسروده، اشاراتی به همین امر هست. دوش با من گفت پنهان کاردانی تیز هوش، و شما پنهان نشاید کرد سر می فروش. احوال خوشی داشتم در سحر و حاطفی از زید نکاتی رو به جان من خواند و حیفم میاد اینها رو با شما در میان نگذار، و شما پنهان نشاید کرد سر می فروش. به من می فروشی برای من می آور و می فروش بود، من ترجیح می دهم و مایلم اینها رو با شما در میان بنهم، چون وقت زیقه من به دو سه تا از اینها بسنده می کنم تا برسیم به غزل بعدی بعد از شنیدن مجدد موسیقی. یکیش همون بیت دوم است. گفت آسان گیر بر خود کارها، که از روی طبع سخت می گیرد جهان بر مردمان سخت کوش. در پاره از نسخ آمده سخت می گردد، در پاره از نسخ سخت می گیرد، بسته به این که شما کدام رو ترجیح بدهید. مثلا عرض می شود که ضعف دکتر خانلری می گیرد است. جناب خرمشاهی هم در حافظنامه به پاره از این ضعف های مختلف غزل اشارتی کرده هم. من با همین می گیرد همدلی و به اصطلاح تمایل بیشتری با هم دارم. میگوید بر خود کارها رو آسان بگیر، نه اینکه دعوت به تنبلی باشه، نه اینکه دعوت به سهلگیری به معنای بی حواسی یا امور عالم رو به هیچی نگرفتن باشه، نه. سخت میگیرد جهان بر مردمان سخت کوش. اگر کسی بسیار امور رو سخت بگیره، اگر کسی فکر بکنه که نباید آنچه که دوست میداره ذره از تمایلات او تخطی بکنه، به او سخت خواهد گذشت. شما دیده اید ما در زندگی خود برای سامان بخشیدن امور خود پلان میکنیم، بایدم پلان کرد، این کار میکنم. شما که الان دانش پژوهی دانشجوی این رشته رو میخوانم، بعد پیشتی میگیرم، امی میگیرم، وارد بازار کار میشم، تورنتو میمانم، کانادا میمونم، میرم امریکا برمیگردم ایران، تمام این پلان هایی که آدم میکنه، اما کثیری از آنچه که ما فکر میکنیم لزوماً محقق نمیشه. نمیگم ما 180 درجه فاصله میفته از آنچه که براش پلان کردیم، اما اگر بسیار سخت ببینیم تا یه امری خارج از اختیار ما رخ بده یا مطابق میل ما نباشه، چرخ بشه جهان. خیلی این قصه مهمه و اگر حازمه آدم فراخ باشه و نگرش او جامع الاطراف و زو ابعاد، قصه رو به نحو دیگری میبینم. من در همین شهر تورنتو کلاس های دیگری هم دارم، برخی از عزیزان که اینجا خدمتشون هستم اونجا هم خدمتشون میرسم. کلاس ویتکنشتاین شناسی دارم، متحلی شناسی. باری مرادم این بود، یکی از عزیزانی که در یکی از کلاس های من شرکت میکنه، یک بار داشت با من درد دل میکرد از احوال شخصی خود و توضیح میداد برای من که متاسفانه فرزندی داره که قدری منتال ریتاردیشن و عقب افتادگی ذهنی، و میگفت هرچی دوا درمون کردیم خب اونجور که باید نشده، البته بخشی از کارهای خودشو میتونه انجام بده، الان 10 سالشه، اما مثل بچه های 4-5 ساله حرف میزنه و اون میزان رشد ذهنی. بعد این نکته ای که و سخنی که گفت و به دل من خیلی نشست این بود، گفت فلانی خدا برای کسی همچین چیزی نخواد، اما اگر کسی دچار این مصیبت و مختلی که من و همسرم شده ایم برای فرزند دوممون، اون وقت متوجه میشه که بقیه حس و جوشایی که تو عالم میکنه چقدر از این حیث کم ارزش و سطحیه، چند مسخرن به تبریک رو بکنم. قصه هایی که آدمیان میخورن، گفته میگم قصه نخورن، نمیشن قصه نخورن، اما اگر کسی دوچار مصیبتی مثل ما بشه اون وقت تازه میفهمه که قصه یعنی چی، تازه میفهمه که شما تلاش میکنی چون بخشی از وجودت رو که فرزندت رو داری میبینی که لوی چشمت یا آب میشه یا پیشرفت نمیکنه، کاری هم ازت بر نمیاد، نمیتونی هم رها کنی. میگم خدا نخواد برای کسی، ولی خب ایده ای که در این عالم به این غم و مصیبت دوچارن و وقتی کسی خوب در این تأمل بکنه اون وقت میفهمه که سخت گرفتن دنیا متضمن چه معنایی است. در همین راستا در بیت چهارم ادامه میده حافظ، یکی از ابیات مشهور او که معنن و لفظن در اوجه، با دل خونین لب خندان بیاور همچو جام، نیگر از زخمی رسد آیی چو چنگن در خروش. میگوید مثل جام شراب باش. جام شراب چرا میگه دل خونین؟ چون شراب سرخفام داخل جام ریخته میشه. دل شراب خونین و لبش خندان، اشارتی به مدبر بودن لبه جام و گشوده بودن و خندان بودن. دل جام پر از شراب سرخفام و خونینه، اما لب او خندان و گشوده است. با دل خونین لب خندان بیاور همچو جام، نیگر از زخمی رسد آیی چو چنگن در خروش. نه این که تا یه زخمی بزنن به تو مثل ساز و دیگر آلات و ادوات موسیقی که اندک ضربه‌ای و زخمه‌ای که به آنها وارد می شود صدای اونها در می آید. نیگر از زخمی رسد، اگر زخمه‌ای به تو برسد، تکانی بخوری، ضربه‌ای به تو وارد بشود، به سان چنگ به خروش در می آید و صدای تو گوش فلک رو کم می کند. با دل خونین لب خندان بیاور همچو جام، نیگر از زخمی رسد آیی چو چنگ اندر خروش. گوش کن پنده ای پسر و از بحر دنیا غم مخور، گفتم از چون در حدیثی گر توانی داشت گوش. در ادامه اینه یه نصیحتی بکنم، غم مخور تو این عالم. این همون نکته ایست که در ابتدا از منظر دیگری بهش پرداخت. بکوش غم نخوری، خصوصا غم سیاه، خصوصا غمی که فایدتی برش مترتب نیست. بکوش که این غمها رو نخوری. اگر این رو بدانی به سان یک حدیثی گوهر، از جنس گوهر و بسیار بسیار زیبیمت، که اگر پیش چشمت باشه دنیا رو به نحو دیگری میتوانی ببینی و امور رو به نحو دیگری سامان ببخشی. حافظ در جای دیگری هم در باب غم خوردن و غم نخوردن بسیار سخن گفته است. غم دنیا یه دری چند خوری، باده بخور، حیف باشد دل دانا که مشوش باشد. یا در اون غزل نسبتا مشهور بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی، خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی. آخر الامر گل کوزگران خواهی شد، حالیا فکر سبو کن که پر از باده کنی. تکه بر جای بزرگان نتوان زد به گذاف، مگر اسباب بزرگی همه آماده. میگه بهت بگم سعی کن غم نخوری، اگر هم میخوای غم بخوری غم یه اموری رو بخور که فایدتی داشته باشه. حواست باشه طلب روزی ننهاده نکن. اون فهرست نداشته ها و داشته ها که عرائزم در ابتدا بران ان ترکیب میداشت همین طلب روزی ننهاده کردن. حسد چه میبری ای سوف نز بر حافظ، قبول خاطر و لطف سخن خداداد. پاره از امور روزی ننهاده ما به تعبیر حافظ نیست، یا حالا شما به تعبیر غیر دینیش بگید، بگید اِوولوشن به من چنین چنسی نداده، ژن‌های من فی المثل واجد چنین صفتی و قدرتی که کیپبیلیتی نیستن. هر توضیح علی ای حاله پاره از امور رو اگر من و شما حسرت بخوریم، حسرتی که توأم با پریشانی و پشیمانی است، فایدتی برش مترتب نیست. من اگر بگویم چرا به جای فلانی و بهمانی امروزه مادر و پدر من نیستن، چرا هوشبهرم از اینی که هست بیشتر نیست، چرا طبقه خانوادگی، چرا ایرانی هم
چرا فرض بفرمایید قرن 20 به دنیا اومدن، میشد قرن 7 به دنیا بیام یا قرن 25. همه این کانتر فکتوالا و شرطیهای خلاف واقع میشه مثل نظر ما قرار بگیره، اما فایدتی نداره. مصداق اون طلب روزی ننهاده کردن و قصه اموری رو که فایدتی نداره خوردن. در اون غزل لطیف مولانا که میگوید همه را بیازمودم ز تو خوشترم نیامد، چو فرو شدم به دریا چو تو گوهرم نیامد، سر خنبها گشودم ز هزار خم چشیدم، چو شراب سرکش تو به لب و سرم نیامد. تا اینجای غزل، برو ای تن پریشان تو با آن دل پشیمان، که ز هر دو تا نرستم دل دیگرم نیامد. مولانا جایی در مثنوی میگه، میگه نصف عمر در پشیمانی گذشت و نصف دیگرش در پریشانی. شما نگاه بکنید، خیلی تعبیر جالبی است، شاید مشغول حال برخی از ما باشه، شعرش رو الان به خاطر ندارم اما مضمونش اینه. میگه وقتی که خوب به پس پشت نگاه میکنی، نیمی از عمر در پریشانی گذشت، نیمی از عمر در پشیمانی، چه سودی؟ نصفش رو که من پریشانم، آرامش و تمعنینه ای ندارم، نیمی دیگرشم قصه بخورم و پشیمان باشم از آن چه که گذشته است. چه وقت آن میرسد که من در حال زندگی بکنم؟ تعبیر سپهری، زندگی آبتنی کردن در حوصله اکنون است. زندگی تر شدن پی در پی، رخت ها را بکنی، آب در یک قدمی است، گرمی لانه لک لک را ادراک کنی، ریه را از ابدیت پر و خالی بکنی، در بروی بشر و نور و گیاه و حشره باز کنید. کسی که ریه رو از ابدیت پر و خالی میکنه و پی در پی تر میشود و گرمی لانه لک لک رو هم ادراک میکنه، کسی نیست که نصفی از عمرش در پشیمانی بگذرد و نیمی دیگر در پشیمانی. در اون قدری که از مولانا خواندن بیت آخر متضمن همین معناست، برو ای تن پریشان تو با آن دل پشیمان، که زهر دو تا نرستم دل دیگرم نه. دل دیگر وقتی به دست میاد که شخص آتش در پریشانی و در پشیمانی بزن. خب تا نگردی آشنا زین پرده رمزی نشنوی، گوشنا محرم نباشد جای پیغام سروش، در حریم عشق نسوان زدم از گفت و شنید، زان که آنجا جمله اعضا چشم باید بود و گوش، بر بساط نکته‌دانان خود فروشی شرط نیست، یا سخن دانسته گو ای مرد بخرد یا خموش. پاره از نسخه ها گفتن مرد بخرد، پاره از نسخه ها هم مرد عاقل. خب من این سه رو به اختصار عرض بکنم و عرایزم رو در این بخش خاتمه ببخشم. چنان که از ابیات مشخص است، دو تا نکته میگوید حافظ در اینجا. یکی اینه که تا تو آشنا نشدی و تمهید مقدمات نکنی، چندان نصیبی از بواطن امور و امور معنوی نداری. تا نگردی آشنا زین پرده رمزی نشدی، پرده از اصطلاحات موسیقی چنان که مستقصری پر از دیوان حافظ از اصطلاحات موسیقی. همین فضلی که در افتدار خانده شد، راهی بزن که آهی بر ساز آن توانی. این راه و آه و ساز و پرده و همه اینا اصطلاحات موسیقی است که به تفاریق و به کرات در اشعار حافظی دیده می شود. می گوید اگر قرار است که تو محرم اسرار بشوی، یا پاره از نکات رو در عالم بفهمی، این قصه محرم اسرار شدن رو هم فکر نکنی مثل پاره از قصه های فولکلور که در کودکی برای ما می خواندن، یک کسی هست در پشت کوها زندگی می کنه و عرض می شود که ما باید برویم و برویم و برویم و گردنه های صعب العبور رو بگذرانیم تا به او برسیم و در گوشمون چیزی بگه. این خبرها که نیست، اونا مال اون ایامه که بشه بچه ها رو باهاش خواب کرد. آشنا شدن با رموز یعنی همین که شخص تمهید مقدمات بکنه، به تعبیر حافظ ارادتی بنماید تا سعادتی ببرد و بعد اینجا و اکنون در خود تحولی نصیب ببرد. تا نگردی آشنا زین پرده رمزی نشنوی، گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش. سروش به معنای جبرئیل است، به معنای پیغام غیبی، به معنای هاتف که باز هم در دیوان حافظ به کار رفته است. وقتی تو لایق هم سخن شدن با پیام های غیبی هستی که تمهید مقدمات کرده باشی و گشوده باشی، سرمه‌ای در چشم بکشی و عالم رو دیگرگون ببینی. عارفان را سرمه‌ای هست، آن بجوی تا که دریا گردد این چشم چجوی. و بعد نکته دوم و انتهایی در این غزل که مایلم دربارش سخن بگم این است که حواست باشه وقتی که به پیش بزرگی می روی یا جایی تو رو راه می دهن، اظهار فضل و اظهار لحیه و خود رو نشان دادن و برای خیشتن پستی باز کردن و از این کارا نکن. اگر توفیق یافته ای به محضر کسی برسی، در حریم عشق نتمان زدم از گفت و شنید، زان که آنجا جمله اعضا چشم باید بود و گوش. فرض کنید یه محضری شما رو راه دادن، حالا تعبیر راه دادن هم تعبیر وقت تخفیف آمیز خدا نکرده نباشه، یعنی شما با کسی جایی رفتید، خب یه بزرگی، یه کسی در وادی ادبیات، فلسفه، عرفان، علم تجربی فرق نمی‌کنه. مثال می‌زنم، دیگران هم نشستن، وقت شما هی اظهار نهیه کنی، از خودت حرف بزنی، به قول مرحوم شریعتی میگفت که فلانی اینقدر از خودش تعریف میکنه، راجع به خودش حرف میزنه که نمیذاره ما یه اظهار ارادتی بکنیم. حالا میخوام بگم که پاره از موارد این گونه است، میگه شما رو به یه محفلی راه داده باشن، اونجا دیگه جایی است که باید جمله اعضا چشم باید بود و گوش، باید گوش بکن. اگر به پیش بزرگی رسیدی، در محفلی راه پیدا کردی، اونجا نباید دیگه شخص خود رو در میانه ببینی، گوش بکن. کار سختی هم هست البته، پاره از مواقع آدم بسیار مایل سخن بگه، گوش کردن کار چندان ساده‌ای نیست، اما به توصیه حافظ که از بزرگان است، میگوید به ما اگر در حریم عشق شما را راه دادن، اگر توانستید چنان که آمدن موقعیتی نصیب کردید، خب بکوشید اونجا گوش بدید، یا اگر هم سخن میگویید در مقام پرسیدن و سپس استماع باشید. بر بساط نکته دانان خود فروشی شرط نیست. میگه وقتی که رسیدی به محضر کسی که نکته‌دان سخنشناس، دیگه اونجا از خودت نباید سخن بگی، یا سخن دانسته گو ای مرد عاقل یا خاموش. آدم عاقل میدونه کجا سخن بگه، کجا دم فرو ببره. خیلی از مواقع مشکل من و شما اینه که یه جاهایی که احیانا، من جسارت به شما نمی کنم، خطاب به خودم عرض می کنم در وهله نخست، آدم یه جاهایی نمیدونه کجا سخن بگه، کجا دم فرو بنده، احیانا چه جا جای سخن گفتن است، چه جا جای شوخی کردن است. همین ها با هم مراعات ادب و مقام رو کردن. خب بیت آخر رو هم فقط شأن نزولش رو عرض می کنم. ساقی و مید ترندی های حافظ فهم کرد، آصف صاحب قران جرم بخش ای پوش. مایل بودم در این باب بیشتر سخن بگم، وقتی ندارم، چون اشارتی داره به زندگی حافظ. پاره ای از حافظ پژوهان گفتم که مراد از آصف صاحب قران وزیر شاه شجاع است، توران شاه. اینو من در برخی از منابع خواندم، نمیدانم تا چه میزان موثق باشد. پاره از حافظ پژوهان برام انگوش تأکید نهادن. این که خب چنان که میدانید حافظ در دوران امیر مبارزالدین شاه زندگی میکرد، همون که در سراسر دیوان حافظ وقتی که میگوید محتسب مرادش اوست. بسیار ترخام بود محتسب، کسی بود که یعنی امیر مبارزالدین چنان که احتمالا میدانید حاکم عبوسی بود در استان فارس، یا بفرمایید خطه فارس آن روزگار، بر اجرای احکام شریعت بسیار مصر و سختی، و حافظ هم هیچ با او بستر مهر نه. و وقتی که او به دست پسر شاه شجاع کشته شد، میدانید این غزل متعلق به همان ایام است. سحر ز هاتف غیبم رسید مژده به گوش، که عهد شاه شجاع است می دلیل بنوش. شدم که اهل نظر بر کنار می رفتند، هزار گونه سخن در دهان و لب خاموش. به بانگ چند بگوییم آن حکایت ها، که از نهفتن آن دیگ سینه می زد جوش. دلا دلالت خیرت کنم به راه نجات، مکن به فسق مباهات و زهد هم مفروش. این غزل متعلق به دورانی است که شاه شجاع بر تخت سلطنت نشست و پدر رو که امیر مبارزالدین بود کور کرد و به سبب سختگیری ها و عبوسی که داشت. باری سخن رو خلاصه بکنم، نوشتم که آصف صاحب قران از دولت مردان یا بگوییم صدر اعظم شاه شجاع وقتی که نشست جای پدر بر تخت سلطنت. بعد قضا در دوران کودکی هم معلم شاه شجاع بوده است. پاره‌ای تحذیرها که او می کرده و رفته رفته پاره‌ای از سخن گفتنها که با شاه شجاع در مقابل دیگران داشته او رو خوش نیامده، عده‌ای هم خب تحسین کرده از آنچه که مرسوم بوده در بارهای گذشته. قصه مشهورش که همه ما می‌دانیم رابطه میان ناصرالدین شاه و امیرکبیر است و نهایتاً هم کمر به قتل آصف صاحبقران بسته شاه شجاع. عرض می‌کنم در برخی از منابع آمده است و مطابق با توضیح و تفسیری که در این منابع آمده اینجا حافظ داره او رو تحذیر می‌کنه و می‌گوید ساقیا میده که رندی های حافظ فهم کرد آصف صاحب قران جرم پوش جرم بخش ای پوش. میگوید مجده به این نکاتی که من گفتم و هشدارهایی که به او دادم فهمید، اما ظاهرا چندان هم در کار او مؤثر واقع نشده اگر این روایت درستی باشد. رندی اینجا باز در معنای مثبت است. من توفیق داشتم جای دیگری به تفصیل در باب رندی و مؤلفه های اون در نظام حافظی سخن گفتم در بنیاد پریا که البته فایل صوتی اون هم روی سایت من هست و خریدان مایل بودن اون رو میتوانن گوش بکنن. علی ای حال حافظ رند بود، نه به معنای مذمومی که امروز ما میگیم خرمرد رند یا آدم رندیه، نه، رندی کاملا معنای مثبتی داره و البته از مفاهیم بسیار فراخ و ذو ابعاد دیوان حافظ است. اوج سلوک اخلاقی و عرفانی و نزد حافظ در مقام رندی دیده میشه. خب از توجه دوستان سپاسگزارم. گوش می‌سپاریم به موسیقی و من در ادامه چند دقیقه‌ای در باب غزل دوم هم نکاتی رو عرض می‌کنم.
سرخوشان مست دل از دست دادیم. ما سرخوشان مست دل از دست دادیم، همراز عشق و هم نفس جام باده. بر ما بسی کمان ملامت کشیده ام، بر ما بسی کمان ملامت کشیدم تا کار خود زبنی جانان گشاهیم. ای گل تو دوش داغ صبوحی کشیدی، ای گل تو دوش داغ صبوحی کشیده، ما آن شقایقیم که با داغ زادیم. پیر مغان ز توبه ما گر ملول شد، پیر مغان ز توبه ما گر ملول شد، گو باده صاف کن که به عود ایستاده ای. کار از تو می رود مددی ای دلیل را، کار از تو می رود مددی ای دلیل را، کنصاف می دهیم و از راه افتاده ایم. چون لاله می مبین و قدح در میان کار، چون لاله می مبین و قدح در میان کار، این داغ بین که بر دل خونین نهاده. گفتی که حافظ این همه رنگ و خیال چی، گفتی که حافظ این همه رنگ و خیال چی، نقش غلط مبین که همان لوح ساده. Thank you. بسیار خوب. در باب غزلی که خواندم هم مختصرا نکاتی رو عرض بکنم تا بعد ملاحظات فرمایشات دوستان رو بشنوم. بیت اول این غزل دو گونه ضبط شده: ما بی غمان مست دل از دست داده ایم، همچنین ما سرخوشان مست دل از دست داده ایم. هر دوتاش هم خوبه و با جهان حافظی و نگاه حافظی در تناسب و تلاقم هست. خب میشه بی غم رو به همان معنایی که گفتم، یعنی کسی که غمهای سیاه نمیخوره، کسی که دلی در پشیمانی و پریشانی ندوخته و از آن منظر در امور نگاه نمی کنند، این معنای از غم خوردن رو پیش چشم قرار بدهیم. چون که جای دیگری هم آورده هم، میشه دست کم دو نوع غمخواری رو از یکدیگر تفکیک کرد: غم سیاه و غم سبز. آنچه که دقایق پیش می گفتم که حافظ و مولانا در آن ذم می کنند، در آن طعن می زنند و آن رو ذم می کنند، غم سیاه است، غمی که پریشانزا و توأم با پشیمانی است. اما غم سبز که ناظر به سرشت سوگناک زندگی است و از پی احراز معنای آن روان شدن و به معمولاتی از این دست پرداختن، البته امر مبارکی است. به این معنا حافظ بی غم نبود. دوچار یعنی عاشق و فکر کن که چه تنهاست اگر که ماهی کوچک دوچار آبی دریای بیکران باشد. چه فکر نازک غمناکی و غم اشاره مهدی در رد وحدت اشیاست. اگر چه منحنی آب بالش خوبی برای خواب دلاویز و ترد نیلوفر، نه وقت ممکن نیست، همیشه فاصله ای هست. دوچار باید بود وگرنه زمزمه حیرت میان دو حرف حرام خواهد شد. و من فکر می کنم که این ترنم موزون خود تا به ابد شنیده خواهد شد. ملاحظه بکنید اینم یه جور غم خوردنه. و من فکر می کنم که این ترنم موزون خود تا به ابد شنیده خواهد شد. این چه ترنم موزون حزنیه؟ اون حزن سبزه. چه فکر نازک غمناکی و غم اشاره مهدی به رد وحدت اشیاست. میگوید غم بدین معنا اشاره است به رد وحدت اشیا، یعنی که وصل در این عالم محقق نمیشه. به تعبیر دیگه شما اگر از غمهای متعارف، غمهایی که توأم با پشیمانی و پریشانی است هم هنگامی که عبور میکنید، تازه به سروقت سرشت سوگناک هستی میرسید. و این غم سبز اگر در جان فرد بریزه، البته امر مبارکی است. به این معنا هم حافظ غم میخورد، هم سپهری، هم مولوی و همه انسان‌های معنوی که دل مشغول سامان بخشیدن به سلوک معنوی در روزگار کنونی هست یا در میراث گذشتگان میشون رو سراغ داره. پس وقتی میگه ما بی غمان مست دل از دست داده ایم، یعنی کسانی هستیم که از اون غمها نمیخوریم، غمهای سیاه، نه غمهای سبزی که به تعبیر سپهری اشاره مهدی به رد وحدت اشیاء. یعنی تا ما هستیم در چنبره زمان و مکان گرفتار، موجود کرانمند و محدودی که محاط است و امر بیکرانی بر او محیط است. و به این معنا این قصه ادامه داره. بیت سوم این غزل هم همین رو حافظ به زیبایی بیان میکنه: ما آن شقایقیم که با داغ زاده ایم. خب پس ما بیغمان مست دل از دست داده ایم، همراز عشقیم و هم نفس جام باده. سبک زندگی ما این گونه است. شما این باده رو در این بیت و غزل و پاره دیگه از غزل‌های حافظی در همون معنای تحت النفسیش بفهمید. نه غزل به معنای می معنوی است. اینجاها چنان که من میفهمم این چنین نیست. و حافظ پاره‌ای از مواقع دوری از ادوار زندگیش به نظر میاد وقتی که در باب می سخن میگه، می گساری سخن به میان میآورد، همین معنای متعارف است. عشق و شباب و رندی مجموعه مراد است، چون جمع شد معانی گوی بیان توان. و در این باب البته کم سخن نگفته من، چون بخت زیغه و نمیخوام از بخش انتهایی برنامه هم محروم بمانی، عرض می شود که در این باب دیگه بسط کلام نمی دهم. حافظ خوش باشی و تنعم و آری گفتن به زندگی این جهانی رو بسیار می پسند. و چنان که می دانید ما از دو سو متاسفانه در تاریخ معاصرمون با خوانش متکلفانه و متصنعانه از حافظ مواجه بوده ایم. ادهی خواستن بالمره حافظ رو زمینی بخوان و المانهای معنوی و عرفانی که در شعر او بیان است و تماما معنای زمینی بکنن، که به نظر من این نهج درستی نیست. حافظ به روایت شاملو یا به تصحیح شاملو نمونه ای از این آثار و کارها حافظ ببخشید شاملو شاعر بزرگی بود و نیازی به تأیید من نداره، بزرگی او نام جاودان او در ادب فارسی معاصر. اما کاری از کارهایی که در حوزه تصحیح انجام داده البته کارهای خوبی اصلا نبوده و به وجهی ایشون خدشه وارد کرده. جناب خرمشاهی که ذکر جمیل ایشون امروز یک بار دیگر هم رفت، نقد به نظر من ویرانگری و تصحیح شاملو از حافظ نوشتن و نشان دادن که کثیری از کارهایی که او کرده آربیتریدی و به اصطلاح دل بخواهی و منعندی بوده، یه جاهایی می رو اینا رو عوض کرده برای اینکه اون مراد خودش رو به منصی زبود برسانه و البته پاسخی نداد شاملو، پاسخی هم نداشت و به گواهی کثیری از حافظ پژوهان اون کار شاملو اهمیت و اعتباری نداره. بو این که من در همین شهر تورنتو در این 3 سال اینی که زندگی میکنم، پاره از دوستانی که اینجا با هم آشنا شده این برخی از مواقع که از حافظه اشعار حافظ رو میخوانند از روی روایت شاملو، چون چپ بودن و گرایش چپ داشتن پیش از انقلاب و پس از انقلاب، من میگن که فلانی ما این حافظ رو پیش چشم داشتیم، هر کاری هم میکنیم از حافظه بیرون نمیره. درست هم میگن. گفت سعدی به روزگاران مهری نشسته بر دل، بیرون نمیتوان کرد الا به روزگاران. باری از مواقع به روزگاران هم نمیشود بیرون کرد. باری مراد این است که قصه جام باده در این غزل و برخی دیگه از غزلهای حافظ معنای کاملا زمینی دارد. از آن سو هم کسانی مثل مرحوم مطهری و برخی دیگه از متعلقین یا ادب پژوهان خواستند که حافظ رو بالمره آسمانی بخوانند. در مثلا شرحی که شاگرد آقای مرحوم طباطبایی، شاگرد مرحوم آقای طباطبایی، آقای عرض که حسینی نوشته، اگر دیده باشید یا پاره از مواقع که حافظ رو شرح کردی یا خود مرحوم آقای طباطبایی، خیلی حافظ رو آسمانی و بالمره عرفانی خواندن. فکر میکنم این تصویر کامپرهنسیو و جامع الاطرافی نباشه، همان که جناب خرمشاهی گفتند و من چند بار اون رو نقد کردم، خیلی به دلم نشسته که حافظ انسان کامل نبود بلکه کاملا انسان بود و کاملا انسان یعنی این احوال انسانی هم در اون ریزش داشته است. در پاره از مواقع من جمله این غزل جامع باده در معنی متعارف است، چون بیت دوم مؤیده این میگه میدونی چرا کسانی بر ما کمان ملامت کشیدن، چرا کسانی در ما طعن میزنن، چون این سرکرده دیگه به خیال کرد. ما بیغمان مست دل از دست داده ایم، همراز عشق و هم نفس جام باده ایم. این سبک از زندگی که تو هم با ملامتیگری هم هست. میدونید حافظ به فرقه ملامتی هم تعلق خاطری داشت. ملامتی یک کسانی بودن که ملامت دیگران رو به جان می‌خرید در وادی تصوف، برای اینکه معتقد بودن ایگو بسیار فربه و پررنگ شده و باید این رو در هم کوبید. البته افراط‌هایی هم در این کار می‌کردند، اما فی المثل در جام باده که برای متشرعان بسیار ناگوار بود آب می‌نوشیدند، اما بیرون فکر می‌کرد مخاطب که در حال نوشیدن شراب است، ملامت دیگران رو به جان می‌خرید. به این معنا ملامتیه بودن. مخبیت دوم هم که حافظ میگه بر ما بسی کمان ملامت کشیدن، تداعی کننده ملامتیه هم هست. تا کار خود در روی جانان گشاده این، کمان کشیدن بر کسی یعنی او رو آماج حمله و انتقاد قرار دادن. بر ما بسی کمان ملامت کشیدن، چرا؟ برای سبک از زندگی، برای نقدی که در تصوف میکنیم برای نقدی که به عرفان زاهدانه دادیم، در زاهد و مفتی و محتسب طعن میزنیم، اینا تماما سبب شده که بر ما بسی کمان ملامت بکشن. مثلا وقتی که حافظ میگوید زاهد ظاهر پرست از حال ما آگاه نیست، در حق ما هر چه گوید جای هیچ اکراه نیست. بذار هر چی میخواد راجع به ما بگه. زاهد ظاهر پرست از حال ما آگاه نیست، در حق ما هر چه گوید جای هیچ اکراه نیست. بنده پیر خراباتم که لطفش دائم است، ورنه لطف شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیست. میگه نباید دلی ببندی به زاهد و شیخ برای اینکه لطفشون هم هست و هم نیست. بنده پیر خرابات هم که لطفش داره، ورنه لطف شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیست. اون که سعدی میگفت دلبر اگر در سفر شتاب کنه، تو بیست دل در کسی مبند که دل بسته تو نیست. دل در کسی مبند که دل بسته تو نیست. اینجا هم میخواد به توصیه سعدی حافظ عمل میکنه، میگه نه ما کاری به زاهد و مفتی و محتسب و شیخ نداریم، ما رو به امید ما رو به خیر اونها امیدی نیست. باری بر ما بسی کمان ملامت کشیدند، از هر سو تیرهای نه و انتقاد سوی ما روانه شده. تا کار خود در روی جانان گشادیم، تا اینکه گشایشی در کار ما پدید بیاید. ای گل تو دوش داغ صبوحی کشیده، ما آن شقایقیم که با داغ زاده ایم. خیلی بیت محض و نقیز. میدانید داغ صبوحی یا حالا صبوحی رو بگیم شراب صبحگاهی. خب شراب صبحگاهی، شراب بامدادان. در اشعار حافظ جایی اصطلاح ثلاثه قصاله را اگر شما شنیده باشید، مثل حدیث سرو و گل و سوسن، بگوید این حدیث ثلاثه قصاله. ثلاثه قصاله ظاهرا رسمی بوده که برای اینکه این خمار از میگساری شب گذشته از بین بره و یک به اصطلاح شستشویی بشه معده، صبحگاهان سه نوبت بانگ ببخشید سه نوبت شراب می نوشیدن. به این می گفتن ثلاثه قصاله، از اسمش هم برمیاد که شستشو بده. قصاله دیگه غسل میده، شستشو میده پایین و میرفته. این اصطلاح بوده ظاهرا برای اینکه سردردی که از میگساری از می شود که شب گذشته مانده است از بین برود. برخی از دوستان نگاه میکنن من دو کلی، من اینو خوندم حالا تجربه نکردم، ولی البته کسی هم اگر تجربه کرده باشه خودش میداند. از می شود که شاید از این که من به این تفصیلی رو توضیح میدهم براشون جالبه، عرض میکنم که این در از اولا اصطلاحات حافظی ثلاثه قصاله رو باید بدانید، چون حدیث سرو و گل سوسنه و نصف ببخشید رسمی بوده در ایام گذشته که صبحگاهان سه بار می میزدن برای رفع اون خماری و شستشو. باری ای گل تو دوش داغ صبوحی چشیده ای، ما آن شقایقیم که با داغ زاده. داغ صبوحی رو برخی از حافظ پژوهان گفتن که به دو معنا میشه به کار برد، یکی درد و حسرت و حرمان صبوحیه یعنی صبحگاهانه، یکی هم داغ صبحگاهیه، داغ صبحگاهی. خب اگر همه آنچه که گفتم رو مد نظر قرار بدیم، بیت رو ظاهرا میشه این گونه معنا کرد. ای گل تو دوش داغ صبوحی کشیده، تو دیشب تنها این داغ رو کشیده. شما گل رو اینجا قنچه گل بگید و این گونه بفهمید که حافظ میگوید که ای قنچه گل که سحرگاهان تو شکفته خواهی شد و به صورت جامی در میان. اون بحث جامی که میکردیم که گویی پر از می میشود، اما تو فاصله فراق و وصال یه شب. ای گل تو دوش داغ صبوحی کشیده، یه شب بود فاصله این که این قنچه بدل به گل بشه و تو از فراق به وصال برسی، به امداد نسیم شکفته میشی، گل میشی. و وقتی هم که گل میشی مثل چی میشی؟ مانند عرض میشود که جام می میشی که آماده ساغر گرفتن و صبوحی زدن است. یک شب فاصله میان قنچگی تو و شکفتن و کافی است که یک شب این حرمان رو تحمل بکنی. اما ما که یک عمر با داغ زاده ایم، من یک عمر است که با داغ و درد و حسرت
زندگی می کنم. ای گل تو دوش داغ صبوحی کشیدی، تو یک شب فقط داغ صبوحی و فراق کشیده ای تا این غنچه بدن به گل بشه. ما آن شقایقیم که با داغ زادیم، اما ما اون گل شقایقی هستیم که با داغ زادیم. به تعبیر سپهری، تا شقایق هست زندگی باید کرد. زندگی خالی نیست، سیب هست، ایمان هست، مهربانی هست. آری تا شقایق هست زندگی باید کرد. شقایق گلیست که به هر حال نمادیست و این نمادیست از هرمان و داغ و دوری. این بیت حافظ هم از شهرتی از این حیث برخوردار است و چنان که آوردم داغ صبوحی رو میشه به دو معنا گرفت و مد نظر قرار داد و در این حال صبوحی رو هم عرض میشود که صبحگاهان و شراب صبحگاهی هم میتوان مد نظر قرار داد. پیر مغان ز توبه ما گر ملول شد، گو باده صاف کن که به عود ایستاده ایم. پیر مغان هم از اصطلاحات حافظی است چنان که مستحضرید، مثل پیر خرافات. پیر مغان ساکن هیجاست، ساکن بیجاست. این گونه نیست که جاش در خرابات باشه یا در مسجد باشه. آیت قصهای سلوک حافظی رسیدن به مرتبه پیر خرابات است یا پیر مغان است. به می سجاده رنگین کن گر پیر مغان بود، که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم من دلا. ببینید چه تصویری رو استفاده کنه حافظ. یه اگر پیر مغان که یعنی پیر و قط به تو بگه که به می سجاده رو رنگین کن، سجاده‌ای که باهاش نماز میخوانن رو، ممکنه کسی نماز نخونه از سجاده استفاده نکنه، اما شاید غریب‌ترین و نامنتظرترین کار برای یک نمازخوان این باشد که و یا سالک که به او بگن سجادت رو با می رنگین. اما حافظ میگه اگه پیر مغان به تو بگه باید این کارو بکنی. به می سجاده رنگین کن گر از پیر مغان، که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم من. حالا همین پیر مغان میگه این پیر مغان از توبه ما اگه ملول شده، من توبه کرده بودم که دیگه می گساری نکنم. میگه حالا به این پیر مغان بگو اشکالی نداره، او باده صاف کن، باده رو برای ما مهیا و صاف کن که ما به عذرخواهی ایستادیم و دوباره می میزنیم. پیر مغان ز توبه ما گر ملول شد، او باده صاف کن که به عود ایستاده ایم. اگر چرا، این هم یکی از نکات مندرج در این بیت است. باده نوشی گویی که آیین طریقت پیر مغانه. پیر مغان یکی از کارهایی که میکنه در طریقت او عبارت است از باده نوشی. حالا او اگر از توبه ما ملول شده، بهش میگو که باده رو پالوده کنه، باده رو صاف بکنه و ما توبه خود رو میشکنیم، عذر میخواییم تا دل او رو نشکسته باشیم. تو ظاهرا پیر مغان ملول شده. میبینید که اینجا همون گونه که توضیح دادم، باید می رو شما در معنای تحت و لفظیش بگیرید تا به اصطلاح صدر و ذیل ابیات غزل با هم بخوان. کار از تو می رود مددی ای دلیل رفت. میگه کار از تو برمیاد، اصطلاحیست که امروزه هم بعضا برخی از پارسی زبانان به کار می رود. کار از تو می رود یعنی به مدد تو، به لطف و عنایت تو کار پیش می رود. مددی ای دلیل راه، یه کمکی بکن ما رو، که انصاف میدهیم و زراح افتادیم. زراح افتادیم یعنی از راه دور شده، به کجراه پا نهاده. بیت ما قبل آخر هم متضمن همین معناست. دوباره چون لاله میمدین و قدح در میان کار. گل لاله رو شما در نظر بگیرید، میگه نگاه نکن لاله نمادیست از می و میگساری و مانند قدح. چون لاله میمدین و قدح در میان کار، این داغ بین که بر دل خونین نهاده ایم. اگر هم ما لاله صفتیم، لاله صفتی هستیم که داغی بر دل داریم. این همون غم سبز است که من ازش یاد کردم که به تفاریق در این فضل سر برآورده است. داغ حافظی یا داغی که اینجا ازش سخن میگه نه غم سیاه است، آنچه که پیشتر براتون خواندم که توضیح میدهد که بشنو این نکته که خود را از غم آزاده کنی. نه، اون غم یک نوع غم دیگری است. اینجا میگوید چون لاله می مبین و قدح در میان کار، این داغ بین که بر دل خونین نهاده ای. گفتی که حافظ این همه رنگ و خیال چیست، نقش غلط مبین که همان لوح ساده. گفتی که این همه نقش و خیال و نقوش چیه؟ این همه به اصطلاح کرد و فر احیانا تصویرت رو از ما عوض کن، ما همون لوح ساده ایم. نقش غلط مبین یعنی اشتباه مکن، غلط مبین یا غلط مخوان اشتباه مکن، اشتباه مبین، اشتباه مخوان، ما همون لوح ساده ایم. ما رنگا رنگ و نقوش متعدد نداریم، ساده ایم، اصطلاح مثل سادگی کف دست. و این گونه در ما نظر مکن و ما رو متکلفانه و متصنعانه قرائت مکن. مفهوم محوری این غزل که خواندم و برای عزیزان چند دقیقه در باب اون سخن گفتم، به نظرم اولا توضیح مقوله ملامتگری و باکی به دل راه ندادن از اینکه ملامت دیگران رو به جان خریدن، از ملامت دیگران رو به جان خریدن. و دومی هم قصه داغ و غم اگزیستانسیل که معطوف به فراق است رو چشیدن. من بارها که این غزل حافظ رو خوانده‌ام همون فقرات کتاب مسافر سپهری در ذهن و ضمیرم جوشیده و زنده شده. بار دیگر اون فقرات رو میخوانم و دوستان رو دعوت میکنم به این که در باب ابیات این غزل که خصوصا معطوف به سرشت سوگناک هستیست و درد جاودانگی، از این منظر نظر کنم و فقرات شعر مسافر سهراب رو پیش چشم قرار بدهم. دوچار یعنی عاشق و فکر کن که چه تنهاست، اگر که ماهی کوچک دوچار آبی دریای بیکران باشد. چه فکر نازک غمناکی و غم اشاره مهدی به رد وحدت اشیاست. اگر چه منحنی آب بالش خوبی برای خواب دلاویز و ترد نیلوفر، نه وقت ممکن نیست، همیشه فاصله است. دوچار باید وگرنه زندنه حیرت میان دو حرف حرام خواهد شد. و من فکر میکنم که این ترنم موزون خود تا به ابد شنیده خواهد شد. ممنون. بسلام.
اشاره فرمودید به این که حافظ قرآن هست، درستی هم قراراتی و عبیاتی رو فرمودید. تعدادی از حافظ تجربه مرتبط هستن که حافظ به این دلیل تصمیه حافظ رو گرفتی که حافظ موجود و حافظان عدیده در اون زمان ها موجود داشتن، از جمله حافظ مرحبا بود. سخن همون عدیده ای در زمین نیست شد. میخواستم یک این مورد نظر از دارم بسن این تنیتنی موسیقی ها شعر حافظ، این که بسیاری از خانمیدان ما علم آقای شدر دارم که موسیقی کرامی از من آقای پیمان چون داره نکندن ما نظر بردیم، خود گرکش مرزیه بسیاری از خانمیدان ها گذشته و خان ما سوالی میدیم که از غزلیات حافظ استفاده میکرده. راست میگی که نظر از غزلیات حافظ رو بسن بگم از نظری از تحصیم قضیلی حافظ از مولوی اتام بعدن اتام سعدی
خیلی
اون وضعیت بزرگ رو بزرگ کرد. خیلیام که اصلا بخشی از اندیشه حافظ خیلیامی است. اصلا به نظرم اسم حکیم توس فردوسی اینجا جمع محبوبی کنم. اصلا میدونم که نظر عزتبازی در این چیه؟ کنار بشاره ها و این آهایی که در دیوان پاجه هست در مورد سیاوک داستان دیجر و دیجر خود ساقی نامه که سراسر اصلا من مزدرهای مصنبی به همه متقارب ساخته شده همونجور که اتخاب هستم. این هم خواستم نظر عزتبازی اون آخرین مطلب تو شاید این زهان نمشه کامنتر به نظر ایرانیان از گذشته های دور شراب نوش بوده هست و ببینید مردم شیراز که شکر دارید تقریبا گذارانی سوادان شعالت شدن و
خواهش میکنم، استفاده کردم از ذکاتی که فرمودید. به اختصار عرض میکنم راجع به نکته اولی که اشاره فرمودید، بله من همطور که مستحضرید من هم عنایت دارم و دو معنای از حافظ شمرده شدن محمد خواجه محمد شمس الدین که به لسان و قیل هم موسوم و مشهور است در ادبیات آمده است. یکی این که حافظ قرآن بوده و دومی هم همطور که اشاره فرمودید به سبب آشنایی بسیارش با پرده‌ها و دستگاه‌های موسیقی که من هم اشارتی بدان کردم. والا تصور میکنم قول دوم رو میشه راجبش هم البته تأمل کرد و میدانم کسانی هم قائلانی داره، اما یکی از موارد رو من صرفا استشهاد کردم از دیوان حافظ. چند جا به قصه قرآن اشاره میکنه و انسی که با قرآن داشته و همونطور که آوردم سحرخیزی ها و تهجد هایی که میکرده و با توجه به پیشینه او، مقداری که از زندگی او میدانیم و درسی که خوانده نزد برخی از اساتید الهیات خوانده، عرض میشود که خب قدری فلسفه خونده بوده، عرفان خونده بوده، همین هایی که کنار هم میگذاریم ظاهرا این قول قریبی نیست. یک نکته هم اینجا اشاره بکنم، باز اشارتی به اسم جناب خردمشاهی رفت. میدانید جناب خردمشاهی بالغ بر 7-8 جلد کتاب در باب حافظ نوشتن. در کتاب ذهن و ضمیر حافظ که از آثار جناب خردمشاهی، یه نکته ایشان گفته که میتونه مؤید عرض من باشه، صرفا این رو نقل میکنم ازش در میگذرم. ایشون اونجا توضیح میدهند که قرآن واجد نظم پریشان است، بدین معنا که شما خصوصا اگر عزیزانی که در این محفل هستن انسی با قرآن داشته باشن یا قرآن رو ورق زده باشن، آیات رو دیده باشن، مخصوصا صور مدنی نه صور مکی، از نظم برخوردار نیست. یعنی به این معنا که یک آیه در یه مقوله آمده، مثلا راجع به قصه افت آیه صحبت شده، بعد یک دفعه راجع به فرض بفرمایید که این که الله نور سماوات و الارض، بعد یک دفعه قصه برگشته به زنان پیغمبر امثال زنش، سوره های مدنی خصوصا، سوره مکی چون کوتاه‌ترن، خصوصا آیات مکی که مثل همون آیه که از سوره مزمل خواندن که عموما آهنگینه و شما وقتی می‌خوانید خصوصا عرب آن روزگار که مخاطب این آیات بوده، آهنگین بودن و موضوع بودن کلام بسیار او رو تحت تأثیر قرار میده. باری از آن که بگذاریم، جناب خرمشاهی در ذهن و ضمیر حافظ آوردن که قرآن از پریشانی برخورداره، اما یه نظم پریشان به این معنا که به تفاریق آیات آمده علاقه یک دیگر در صور مدنی خصوصا و به اصطلاح سر برابند. بعدیشون میگه که گویی حافظ هم با توجه به اینکه حافظ قرآن و با توجه به اینکه مکرر به قرآن مراجعه میکرده، چه به نحو ناخودآگاه و یا خودآگاه، این نظم پریشان در اشعار او هم ریزش کرده است. به همین سبب هم شما اگر دیده باشید پاره از غزلیات حافظ، ابیات هر یک در یه معنای کرد، لزوماً سر تا به ذیل غزل متضمن یک معنا و یک تیم یک ایده نیست. حافظان ساعت که این نظم پریشان مینوشت، دایره فکرش به تایر فکرش به دام اشتیاق. همون غزلی است که دوستان عموما شنیدن، یک دو جامم بی سحرگه اتفاق افتاده و از لب ساقی شرابم در مذاق افتاده، از سر مستی دگر با شاهد عهد شباب رجعتی میخواستم لیکن طلاق افتاده، در مقامات طریقت هر کجا کردیم سیر، عافیت را با نظربازی فراغ افتاده. حافظان ساعت که این نظم پریشان می نوشت تایر فکرش به دام اشتیاق افتاده. وقتی که حافظ این نظم پریشان رو می نوشت، جناب خرمشاهی به همین ابیات هم اشاره می کنند و توضیح این هم که ظاهراً چه خداگاه و چه ناخداگاه بر اسلوب قرآن پیش چشم حافظ بوده است و این پریشانی ممدوح و پریشانی آهنگین و دلنگیز رو میشه گفت که حافظ از قرآن نصیب بوده است. اینم صرفا یه معید برای آنچه که شما اشاره کردید و من در مجموع با استشهاداتی هم که از دیوان حافظ هست و زولسانی بودن بود، این که عرض میشود که اون خب اشعار عربی هم کم در دیوانش نداره. من سال گذشته در دانشگاه تورنتو کلاس عربی میرفتم و با استادی که عراقی هم بود کلاس داشتیم. من پاری از مواقع بعد از کلاس برخی از این اشعار عربی شعرهای پارسی رو برای اون میخواندم و میخواستم ببینم به لحاظ ذوقی و بلاغی اون چه تصویری از این اشعار دارن. مثلا از مولانا برای اون میخواندم: لا تکلفنی فعینی فلفنا کلت افهامی فلا اقصی سنا، یا غمیری یا منیتی لحن النشور ابرکی یا ناقتی هم السرور اتیاعی بی علینا مرحبا نعنما ربحت یا بیه السبا اقتلونی اقتلونی یا ثقات این فی قصری حیاتا فی حیات، که در دفاتر اول و سوم فی المثل آمده است. بعد پاره از مواقع اشعار حافظ رو هم میخواندم چون او هم زولسانه بوده و او به من میگفت که خب این اشعار عربی تراشیده تر و دلنگیز است. هرچند بردی آبم روی از درد نتابم، من جرب المجرب حلت به هند ندامم. یا از همون غزل ابتدایی دیوان حافظ که البته میدونید به نحو کرونولوژیکال که دیوان تنظیم نشده، اما به هر حال: حالا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها تا انتهای غزل. حضوری گر همی خواهی از او غایب مشو حافظ، متا ما تلق من تهوا دعی دنیا و احمل. حالا ببینید بخواه بگم همین زودستانی بودن او و آشنایی او با ادبیات عرب و همچنین سنت دینی کاملا نشان میدهد که او در این حوزه ها اهل تبقل بوده، یعنی بوچه میخورد. در باب دیگر بزرگان هم که فرمودید، بله من فردوسی رو از قلم انداختم، اما بیشتر مرادم اون ایده هایی بود که حافظ عهد کرده. حالا پاره از مواقع شما میبینید حتی از مولوی یک نیم مصرع یا چند کلمه را عیناً اقتباس کرده، یا از سعدی و خیام هم حتی که فرمودید. یک نفر رو هم از خاطر برده بودم که الان شما اشاره فرمودید خاطرم آمد، شیخ سهروردی است. شیخ شهاب الدین سهروردی هم یکی از کسانی است که حافظ وامدار اوست و پاره از مفاهیمی که خصوصا معطوف به حکمت خسروانی است، یعنی معطوف به حکمت ایران پیش از اسلام است، و مفاهیمی مثل نور و عشق و حسن، حسن بی پایان او چندان که عاشق می کشد دمره دیگر ز خاک از عشق سر برد. یا اون غزلی که عرض می شود که در ازل پرتو عشق از تجلی دم زد، عشق پیدا شد در ازل پرتو حسن ده باشد ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. اینا تماما ردپای سهروردی رو شما در این غزلیات حافظ هم میبینید. افزون بر اون سه بزرگواری که یاد کردن به درستی اشارهی به فردوسی فرمودن که خب اشارتیست و تداعی کننده مفاهیم و قهرمانهای داستانهای فردوسی، و البته شیخ اشراق یا شیخ شهاب الدین سهروردی که خب پیش از حافظ میزیست.
من
اینجا
بکنم که همچون که آن خورم شده بودم، یه چیزی که مهمه توی حالا تو هر هنری داره بودم، تو هر موسیقی برمن دیگه هنر شعر درایی کانتکست داره، یعنی شما بتونی یک بیانی رو مشخص کنی. خیلی ها خب بعد از حافظ اومدن که مثلا به اون ریتم یا به اون دوست داشتن که مثل حافظ شعر بگن و بودم، همچون که آن خورم شده بودم رشت میکنم اسامی کسانی رو که بعد از حافظ تو مارو حافظ بودم شعر میگفتن بر مبنای اون، ولی فکر کنم که اون کانتکستی که میاد که بتونی یه پیکشری بکشه، یعنی واقعا بعد بیتا اما همون بیتا هم 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 بیتا فقط این نیست که یه ریتمی آورده و بر اساس مثلا مقالات و مقالات یه شعری گفته، بلکه اساس یه دیکشنری رو رقص کنه. و من فکر کنم که اصل اون به نظر خود مورد شخصی خودم از قرآن میاد. قرآن این خاصیت داره که نه تنها دارای ریتمیه که شما دارید میخونید حالا توی آیات مدنی که شما فهمیدن، بلکه پشت اون ریتمه یک بیانی هست و فکر کنم سختی اونم در اینه، چون بشر نمیتونه اون تغییر کنه. شما از بیت اول که باید بیت دوم یا از آیه اول که میخوام بگم آیه دوم باید این مسیر رو دنبال کنید و اون ریتم و اون چیز بعد رفتا واقعا جلوگیره از این که بتونه آدم جلوگیره. اونم حافظ هم مبانی رو خوب یاد میده و هم تجربه شخصی داشته و هم به هر حال قور قدیمی توی کارهای قبلی داشته، همچون به کار مولوی و همچون به کار فنایی و به این خاطر یه همچین قولهی بشه. در
آره. نه من فقط سوال فقطشن بود که چون چند وقت پیش دکتر اسلامی ندوشنم اینجا تشریف آورده بودن و یه سخنرانی داشتن در باب حافظ، بحث همین تفسیر اشعار حافظ که میشد، ایشون میفرمودن که اشعار حافظ لایه لایه است، هر کسی میتونه یک لایه از اشعار حافظ رو برداشت بکنه. و به نظر من شاید تفکری که شاملو از شعر حافظ داشته غلط نبوده و میتونه یه لایه از اون لایه‌های پشت سر همی باشه که حافظ توی اشعار خودش پشت سر هم قرار داده. مثل اینکه خیلی از ما ممکنه اشعار حافظ رو بخونیم، هر کدوم از ما یه برداشت نسبت به شعر حافظ داشته باشیم، شاید میشه گفت که واقعا حافظ این قدرت رو داشته که بگه به صورت چند لایه. حالا من نمیدونم، ولی فکر کنم تقریبا من با نظر دکتر اسلامی نداشتم موافقم که بارها شده که ما شعر رو با هم وقتی میخونیم ما یه لایه‌ای برداشت میکنیم و وقتی که دیسکشن رو انجام میدیم با بچه‌ها مثلا میفهمیم که نه، واقعیتش اینه که یا مثلا کتاب کلام شما داره، کتاب تفسیر حالا موجوده، یا مثلا تفاسیری که مثلا دکتر زرین کوب داره، یا اونا رو نگاه میکنیم میبینیم که اونا یه لایه‌های دیگه‌ای رو میگن که باز حالا باز با هم متفاوت هست هر کدوم از نظر برداشتی.
بله بسیار خوب. من به اختصار نکته عرض بکنم و فکر کنم وقت جلسه هم دیگه منقضی است. ببینید این
من در همین مورد
بفرمایید.
اولا انشاءالله دارم که همیشه کلامتون بلی تراشی و تراشی مخصوصا به وسط نظری که داری و بتونی همه رو حدد رو بیدون در مورد اون تفاصیل مختلف در مورد حافظ، مثلا اون این که آقای متحری انجام بده یا آقای باقشان رو برمودید که این حافظ انسان کاملی نبوده، کاملا انسان بوده. یعنی اگر اون چیزایی که آقای متحری اینا گفتن درست باشه در اون شرایط آدم انسان کامل بشه.
عرض می شود که ممنونم از نکته‌ای که اشاره فرمودید و طرح کردید. ببینید در باب اینکه گفتید لایه لایه است، از قول آقای دکتر ندوی شریف گفتید حتما اینطوره و عموم متون الهامی، عموم متونی که پوئتیک نوشته میشه و محض جوشش و عرض می شود که خلاقیت شاعر و نویسنده است از این سنف. اما توجه داشته باشید، ببینید شما به هر حال با محکمات علم هرمنوتیکس یا علم تعبیر متن هم که آشنا باشید و اون رو مد نظر قرار بدید، به هر حال این که لایه لایه است یک متنی یه حرفه، اما این که هر خانشی از متن هم نمیشه کرد یه حرفه دیگه است. به اصطلاح درسته که ما چند تفسیر میتونیم از یه متن داشته باشیم، اما نه اینکه anything goes باشه. یعنی صد و زیلش باید با هم بخونه و برای یک سخن شما شواهد مکفی باید عرضه بکنید. عموم این متون، شما حتی در پاره از متون علمی هم که به هر حال به نسب استاندارد، یعنی به نسب عالی از ایهام و ابهام نزدیک‌تره، باز می‌بینید پاره از مواقع اختلاف رأی هست، اختلاف خوانش هست.
different interpretations. خب خیلی هم طبیعیه دیگه، وقتی به عالم فلسفه و علم مثلا میرسید، عالم هنر و فلسفه ببخشید میرسید، خیلی مثل تو به تو تر میشه. من خب درس خوانده فلسفه از می شود که تحلیلی در قرن بیستم هم هستم، کارم فلسفه اخلاق، فلسفه زبان، فلسفه دین هم هست. یه مثال ساده بزنم، کتاب رساله منطقی فلسفی میکنشکای که من ترجمه هم کردم، قرار انشاءالله زودتر منتشر بشه تا چند هفته آتی. خب سالها روی اون کار میکردم، تفاصیلی که بر روی این تو لیترچر وسترن فلسفی آمده کار کردم. یک کتاب 80 صفحه‌ای استعمال 100 سال هم نشده از نگارش این کتاب، 1921 منتشر شد، Tractatus Logico Philosophicus، رساله منطقی فلسفی. سه دسته یا سه نوع خانش از این کتاب وجود داره و هر کدوم هم یک جماعتی هست. یک جماعتی مثلا پرگماتیست های آمریکایی از سال 2000 به این طرف یه جوری کتاب رو میکنن، من توی سمینارها دیدمشون، خیلی هم متحد هم فکر میکنن خانششون خانش نو و درستیه. یه سری هم هستن کسانی که دهه هاست مثل پیتر هکر استاد دانشگاه آکسفورد انگلستان که به یه نحوی خانش ترانسندنتاله. یه کسایی هم هنریان هم شاید الان بعد از این ستا به نحوه همگی کنار نرفتن، خیلی خوب. اما دوسته اینجاست که هر کدام برای موجه نشون دادن خانش خود و مرد به قول ایشون مالتی لایره، فاین، چند لایه داره، اما نه اینکه این لایه داره. یه اولا یعنی بی نهایت، ثانیا هر کدام از این لایه ها باید شواهد خودشون هم نشون بدن. البته اختلاف حل نمیشه، میشه در باب یک شی یا یک غزل یا یک دو غزل حافظ من و شما همینجور ساعتا بحث کنیم اختلاف رأی داشته باشیم، این اشکالی نداره، فاین. اما ببینید اشکال شاملی خطای متدولوژیکه، نه اینکه اختلاف به اصطلاح اختلاف مبنایی، نه اختلاف بنایی. اختلاف بنایی میشه مثل همین سه تا خانشی که گفتن، اینا همشون مسئول تماما خوندن. شاملو آمده از دل آنچه که بوده پاره از واژگان رو عوض بدل کرده، چون که خورم شاید نشون داده اینجا دیگه اختلاف رأی نیست، میدونید این یعنی یه خطای متدولوژیک مال کسی مرتکب شده و اون خطا فایده‌ای نداره. این کارو با هر متنی بکنی و هر کسی بکنه خطاست. یعنی ایشون کاملا نشون داده، چون در واقع خود آقای خرمشاهی مثلا آقای آشوری هم راجع به حافظ کتاب نوشتن، خرمشاهی مشی آشوری هم نمیپسند، اما فرق میکنه هر دوشون حافظ پژوه هست. اون که مثلا آمده بر نشان داده که تا چه میزن حافظ متأثر از مثال العباد اینا فرمودید آیه آشوری رو میدن، بحث از مکتب شیراز کردن جناب خرمشاهی، خب به نحو دیگه اونا دیگه دوتا حافظ پژوه. یا من اینجا خالشم رو میگم و میکوشم که هم با زندگی او هم با پیش چشم قرار دادن کثیری از آموزهای حافظی یک یا دو غزل رو شرح کنم. خب ممکنه باز شما با من اختلاف رأی داشته باشید، اما این اختلافات بناییه نه اختلافات مبنایی. اختلاف مبنایی یعنی شما نشون میدید متدولوژی یک کسی خطا بوده و خانه بر آب بنا شده بوده. من با همه احترامی که برای جناب شاملو قائلم، چنانچه آوردم و از قله‌های ادبیات معاصر مسعود زرعی تردید و پاره‌ای از اشعار او را در حافظه دارم، پاره‌ای از اوقات با خود می‌خوانم، اما این کار او کاری بود که به نظر من از اون اعتباری ستان و چیزی به او اضافه نکرد. در نهایت هم راجع به جناب مطهری که شما فرمودید، بله من فکر می‌کنم از کردم هم ایشون هم آقای حسینی طباطبایی شاگرد مرحوم علامه طباطبایی، هم یه جایی خود مرحوم آقای طباطبایی، اینا خب تصویری از انسان کامل میدهند که به نظر من بخشایش با ابیات و اشعار حافظی نمی‌خونه. یا به تعبیر دیگه حافظ درسته که راجع به اون امور هم سخن گفته، اما همه دیوان او فقط اون چیزا نیست، از می و مطرب و امور متعارف هم سخن گفته که نمیشه در معانی دیگری سراغ. و اگر اینا پیش چشم ما باشه، من دیگه اون کاملا انسان میشه. حدیث از مطرب و می و راز ده کمتر جود که کس نکشود و به نکشاید به حکمت این معما. بسیار این بیت خیامیه چنان که مستحضر. خب انسان کاملی که مطهری و مرحوم آقای طباطبایی سخن میگفتن خیامی نبود، اما تنین خیامی ابیات و غزلهای حافظی کم نیست. باز هم البته میگم نه اینکه فقط خیامی باشه، اما این سن غزلها هم کم نیست. در انتها هم یه نکته ای عرض بکنم، شما فرمودید ببینید باز این گمان زنی هاست و دیگه اختلاف تفاسیر یا یه نوع مبنای تفسیریه. من فکر میکنم اونقدر که خواندم و تأمل کردم و آثار بزرگان رو ورق زدم، حافظ متقدم بیشتر اشعار عرفانی میگفته و اونجا ها اهل اصطلاح بوده، بیشتر مقلد هنرمند داره. میدونید ما نمیتونیم به نظر کرونولوژیکی نمیتونیم گمانه بزنیم غزلی کی و کجا سروده شد، اما حد میشه زد که پاره از این غزلها غزلهای دوران جوانی حافظه و هنوز حافظ به اون ذهن و زبان خود نرسیده بوده. اتفاقا اون غزلها غزلهایی که مصطلحات عرفانی هم توشه، مثل کدوم؟ مثل غزلی که امروز هم قرائت کرد از پاره زبیاد شد، دوش وقت سحر از قصه نجات هم دادن، من در آن ظلمت شد آب حیات هم دادن، بی خود از شعشعه پرتو ذات هم دادن، باده از جام تجلی صفات هم دادن. شما ببینید کجای دیوان حافظ در دوران پختگی او تعابیری مثل بی خود و ذات و تجلی و اینا دیگه خیلی به محافظه. به نظر میاد حافظ متأخره که به همون مفهوم رندی رسیده، مفهوم پیر مغان رو برساخته، پیر خرابات رو برساخته. من اینا اگر در محاسبه ما باشن و به حساب بیاین که باید به حساب بیاین، به نظر میاد با اون تصویری که اون حضرات از انسان کامل داشتن یه جاهایی متفاوته. رند حافظی اهل حیرت هم هست، بسیار اهل حیرته، تو بر تو میبینه عالم رو، اهل عرض میشود که جبر هم هست، بوی جبر خیلی به مشامش میرسه، جامعه یا خون دل هر یک به کسی دارد، در دایره قسمت اوضاع چنین باشه، در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود که این شاهد بازاری وان پرده نشین باشه. اینا دیگه مؤلفه ها و مقدمات رندیه که اونقدر که من میفهمم با تصویر سنتی و کلاسیک از انسان کامل که امثال مرحوم آقای طباطبایی و متعلی بهش باور داشتن فاصله داره و در اون تصویر نمیگنجه و به همین جهت نهایتا همون که جناب قرمشاهی اشاره کرده حافظ کاملا انسان بود و حیرت و شک و بوی جر و استشمام کردن در این آدم هم از مقدمات سلوک بود. مثلا آنگه هم در جامی که از فروغش بر فلک زهره در رأس آمد و بر بس زنان می گفت نوش. عادل خونین لب خندان بیاورد همچو جام، عادل خونین لب خندان بیاورد همچو جام، میگرد زخمی رسد آهی چو چنگم در خروش. تا نگردی آشنا زین پرده رمزی نشو، تا نگردی آشنا زین پرده رمزی نشو، گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش. گوش کن پنده ای پسر و از بحر دنیا غم مخور، گوش کن پنده ای پسر و از بحر دنیا غم مخور، گفتم چون در حدیثی گر توانی داشت گوش. در حریم عشق نتوان زد دم از گفت و شنید، در حریم عشق نتوان زد دم از گفت و شنید، زان که آنجا جمله اعضا چشم باید بود و گوش. بر بساط نکته دانان خود فروشی شرط نیست، بر بساط نکته دانان خود فروشی شرط نیست، یا سخن دانسته گو ای مرد عاقل یا خموش. ساقیا میده که رندی های حافظ فهم کرد، ساقیا میده که رندی های حافظ فهم کرد، آصف صاحب قران جرم بخش ای پوش، آصف صاحب قران جرم بخش ای پوش.
Thank you.